ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اوباما میگوید آمریکا 100 میلیون دلار کمک اولیه به هایتی اختصاص میدهد. به گفته یه مقامات افغانستان در انفجار انتحاری روز پنجشنبه در آن کشور 20 تن کشته شدند. مسعود علی محمدی فیزیکدان ایرانی به خاک سپرده شد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های پنجشنبه 24 دی ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 9:30 شب با شما خواهیم بود و مجله شبانگاهی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما میگوید ایالات متحده 100 میلیون دلار کمک اولیه به کشور زلزله‌زده هائیتی اختصاص می‌دهد.
Today I'm also announcing an immediate investment of $100 million to support our relief efforts. This will mean more of the life-saving equipment, food, water and medicine.
اوباما همچنین گفت واشنگتن برای کمک به اقدامات امدادرسانی و امنیتی در پی زمین‌لرزه فاجعه بار روز سه‌شنبه هزاران سرباز به هائیتی اعزام می‌کند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت آمریکا در کنار هائیتی خواهد ایستاد و اعلام کرد ارتش ایالات متحده فرودگاه پورتو پرنس را ایمن ساخته و محموله‌هایی از کمک‌ها برای ارسال به هائیتی آماده شده است. در همین حال رئیس صندوق بین‌المللی پول دومینیک شتراوس‌کان اعلام کرده است که این نهاد مالی 100 میلیون دلار کمک برای هائیتی فراهم خواهد کرد. تعداد تلفات زمین‌لرزه هائیتی بین 45 تا 50 هزار تن محاسبه شده و برآورد شده 3 میلیون تن، یک سوم جمعیت هائیتی، ممکن است به کمک‌های فوری نیاز داشته باشند. مقامات افغانستان میگویند یک مهاجم انتحاری امروز در بازاری در شهر اصلی استان مرکزی اوروزگان دست کم 20 غیر نظامی را کشت. به گفته استاندار اوروزگان بیش از 10 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای با صدور بیانیه این حمله را محکوم کرده و هدف گرفتن غیر نظامیان بی‌دفاع را غیر اسلامی خوانده است. در همین حال ناتو گفت یک مهاجم انتحاری امروز در استان هلمند یک مأمور پلیس را کشت و 5 تن را زخمی کرد. مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران که روز سه‌شنبه بر اثر انفجار بمبی در برابر خانه‌اش کشته شد، امروز در تهران به خاک سپرده شد. کسی مسئولیت مرگ وی را بر عهده نگرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در انفجار روز سه‌شنبه متهم کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان مراسم تشییع جنازه مسعود علی محمدی، برخی از عزاداران شعار مرگ بر اسرائیل یا مرگ بر آمریکا سر می‌دادند، در حالی که برخی دیگر از عزاداران با نمادهای سبز در این مراسم حضور یافتند. مقامات می‌گویند مسعود علی محمدی از طرفداران سرسخت نظام اسلامی بود، اما وی همچنین به نظر می‌رسد هوادار جنبش مخالف دولت نیز بوده است. و دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید برای 7 تن دیگر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است. عیسی سحرخیز، محمد رضا رجبی، داوود سلیمانی، آذر منصوری، مهدی محمودیان، هادی عرب قبادی و امیرعلی آقایاری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هستند که در دادگاه محاکمه خواهند شد. اتهامات آنها ذکر نشده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. مسعود علی محمدی استاد ترور شده ی دانشگاه، یک استاد بسیجی بود یا یک استاد هوادار جنبش سبز؟ طرح برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره برای متروی کلان شهرهای ایران پس از رد آن در شورای نگهبان برای بررسی به مجلس تشخیص مصلحت نظام رسید. به مهدیه گلرو گفته شده برای آزادی همسرش باید با بازجویان همکاری کند. اظهارات وکیل او را در این مجله می شنوید. در حالی که شمار تلفات زلزله هائیتی هنوز به درستی روشن نیست، اما گستره فاجعه بر کسی پوشیده نیست. انتقاد محمود احمدی نژاد از روش عربستان سعودی در یمن در پیکار با شیعیان حوثی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. استاد هوادار جنبش سبز یا استاد بسیجی، یک فیزیکدان حامی میرحسین موسوی یا دانشمند هسته‌ای نزدیک به تفکرات حاکم بر دولت احمدی نژاد. اینها و پرسش‌های بسیار دیگری از روز سه‌شنبه و پس از انتشار خبر ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است. آرش حسن نیا.
در میان بیانیه‌ها، پیام‌ها و اظهارات مسئولان دولتی و رسمی ایران درباره ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، دو پیام متفاوت با تمام اظهارات رسمی چند روز اخیر منتشر شده است که نشانه‌های آشکار با خود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور بیانیه‌ای که روز پنجشنبه همزمان با تشییع پیکر مسعود علی محمدی، استاد دانشگاه تهران منتشر شد، ضمن تسلیت مرگ او، ترور این استاد دانشگاه را نشان از خط تازه توطئه دانست. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز روز چهارشنبه در پیام تسلیتی به همسر مسعود علی محمدی، این ترور را برملا کننده چهره کریه تروریسم دانست. در پیام محمد خاتمی آمده است: دست پلیدی که به این جنایت اقدام کرد بدون تردید دشمن ایران و ملت و خواستار ایجاد و بست بحرانی است که برای همه زیانبار است. در پیام این دو مقام رسمی فعلی و قبلی جمهوری اسلامی ایران، نشانه ای از مشترکات دیگر پیام دهندگان و تسلیت گویندگان دولتی یا حکومتی دیده نمی شود. در حالی که هیئت دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمود احمدی نژاد رئیس دولت در پیام‌ها، بیانیه‌ها و اظهارات خود به وضوح این ترور را به برنامه هسته‌ای ایران پیوند زده و عوامل آن را استکبار جهانی، اسرائیل، آمریکا، انگلستان و سرویس‌های امنیتی این کشورها معرفی کرده‌اند، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از معرفی صریح عوامل ترور خودداری کرده و به گونه‌ای سخن از توطئه‌ای کرده‌اند که روشن نیست از سوی چه کسی علیه ملت و نظام اسلامی طراحی و اجرا شده است. از سوی دیگر، رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز از زمان ترور این استاد فیزیک دانشگاه تهران تلاش داشتند تا فعالیت‌های علی محمدی در عرصه فیزیک را مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای اعلام کرده و او را عضو بسیج اساتید دانشگاه و به نوعی نزدیک به تفکرات دولت معرفی کنند. تلاشی که به نظر می‌رسد با اطلاعاتی که از سوی منابع خبری دیگر منتشر می‌شود چندان همخوانی ندارد. به طور مثال، احمد شیرزاد، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و همکلاسی سابق مسعود علی محمدی، در وبلاگ خود نوشته است که این استاد دانشگاه مثل تمام دانش آموختگان فیزیک از مبانی مسائل هسته‌ای سر در می‌آورد و می‌توانست اظهار نظر کند، اما به معنای کسی که کار پژوهشی هسته‌ای کرده باشد نمی‌توان او را دانشمند هسته‌ای نامید. ضمن آنکه سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که البته چند ساعت بعد از روی خط خبری این خبرگزاری حذف شد، هر گونه ارتباط استخدامی این استاد فیزیک با سازمان انرژی اتمی را قویاً تکذیب کرد. برخی سایت‌ها و رسانه‌ها نیز با انتشار گفتگوهایی با دانشجویان این استاد فیزیک و انتشار بیانیه حمایت دانشگاهیان از میرحسین موسوی در زمان رقابت‌های انتخاباتی که نام او نیز در میان امضا کنندگان به چشم می‌آید، او را هوادار جنبش سبز و نامزد اصلاح طلبان معرفی کردند. حضور پرتعداد نیروهای امنیتی در مراسم تشییع پیکر این استاد فیزیک در روز پنجشنبه نیز تردیدهایی را درباره نحوه ترور و عوامل آن ایجاد کرده است. به ویژه آن که به خاطر می‌آوریم که میرحسین موسوی در بیانیه شماره 17 خود که پس از ترور خواهرزاده ای وی منتشر شد، تصریح کرده بود که نتایج هر نوع اقدام تروریستی گره مشکل بحران کنونی را ناگشودنی خواهد ساخت.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره واکنش‌های گوناگون به ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران. در پی رد طرح برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای متروی کلان شهرهای ایران در شورای نگهبان همینک این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر و این بار در یکی از شبکه‌های تلویزیونی بر تأمین این بودجه برای مترو پافشاری کرد. در همین راستا علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی دارد با مسعود مهاجر، کارشناس مسائل حمل و نقل در تهران، و از او می‌پرسد آیا مشکل متروی تهران واقعا مشکل کمبود بودجه است؟ مسعود مهاجر:
در بودجه کل کشور در دو سال اخیر یک ماده گذاشته بودند، ماده 13، که قرار بود بر اساس اون 10,000 میلیارد تومان، یعنی معادل 10 میلیارد دلار، به بخش حمل و نقل اختصاص پیدا کنه که بیشترش به متروهای شهری بود. ولی عملا این اجرای ماده 13 مقدور نشد و تمام کشمکش‌ها در سالهای اخیر میان مترو، شهرداری و دولت بر همین اساس بوده که اون اعتبارات پیش بینی شده در بودجه‌های سالهای گذشته به مترو تهران داده نشده و رشد ترافیک شهری، مسائل ترافیکی باعث شده که الان مترو از حساسیت بیشتری برخوردار بشه. میدونید الان اصلا مترو تهران نمیشه سوار شد از ازدحام و تقریبا کارهای خودش از دست میده. قطارها برای حرکت کردن از ایستگاه‌ها مدتی معطل میشن تا اینکه درها بسته بشن.
آقای مهاجر، در بحث‌های قبلی که از یک طرف بین شهرداری و سازمان مترو بود و از طرف دیگه دولت، خب دولت به تعهداتش عمل نکرده بود، حتی مصوبه مجلس. امسال که گفته میشه اصلا پولی در صندوق ذخیره ارزی وجود نداره به این مقدار که دولت بخواد 2 میلیارد دلار امسال بده. خب باز اگر مجلس تصویب بکنه و دولت اجرا نکنه، اون وقت بحث چی میشه؟
نبینید، من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. دولت امسال ادعا می‌کنه که در حدی که پیش بینی کرده بودند بودجه در اختیار مترو گذاشته، ولی یادتون باشه که مترو طرحش بسیار وسعت بخشیده. یعنی الان تا اونجا که من میدونم بین 120 تا 150 نقطه تهران حفاری ادامه داره، یعنی چندین خط به صورت همزمان داره اجرا میشه. خب بنابراین اعتبارات برای تکمیل این خطوط کم اومده و اصرار شهرداری هم که این هم سرمایه خودش اضافه کنه هم از دولت بیشتر بگیره. من فکر میکنم که این ادامه همون کشمکش بر سر دست گرفتن اختیار مترو که دولت کوشش میکنه مدیریتش رو در دست خودش بگیره و شهرداری هم از این طرف اعتقاد داره که مقامات شهری باید بر این پروژه ها نظارت داشته باشن.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه تهران رادیو تلویزیون گفتن مشکل تهران با انتقال مرکز سیاسی به شهر دیگری حل میشه. این بحث از ابتدای انقلاب بوده، این که پایتخت به شهر دیگری منتقل بشه. فکر میکنن این بار تا چه اندازه میتونه جدی باشه؟
ببین، این طرح از پیش از انقلاب مطرح بوده که تهران، یعنی پایتخت ایران، به نقطه دیگری در مرکز اصفهان یا در فاصله بین تهران تا اصفهان منتقل بشه. و همیشه هم هر وقت که ما دچار درگیری های بزرگ میشیم در تهران، این مطرح میشه. به نظر من فقط به یک شوخی میمونه این حرف ها، یعنی انتقال تهران، به خاطر اینکه در 30 سال گذشته ما هر چقدر در توان داشتیم بر تمرکز تهران افزوده ایم. یعنی درست در جهت معکوس یه فکری که دراز مدت باشه برای انتقال تهران کار کردیم. حتی تصور کنید که الان سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت راه ترابری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، که اینها باید در بنادر کشور مستقر باشند، در بلندترین نقاط تهران در ساختمان‌های بزرگی که خودشون ساختن و متعلق به خودشون مستقر شدن. یعنی اینکه درست در جهت متمرکز کردن، نه عدم تمرکز، اتفاق افتاده. بنابراین من فکر می‌کنم انتقال تهران حقیقتا یک شوخی است و چنین چیزی اصلا در برنامه دولت نیست، در مجلس هم نیست، و فقط برای اینکه یه جوری مسائل بحران شهری تهران دور بزنیم، بعضی وقتا این مسئله رو مطرح میکنیم.
مسعود مهاجر، کارشناس مسائل ترابری، در گفتگو با رادیو فردا درباره مشکلات متروی تهران به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ میداد. سایت خبری جنبش راه سبز جرس خبر می‌دهد که مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل که در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، در ملاقاتی که با خانواده‌اش داشته گفته است که بازجویان برای آزاد کردن همسرش وحید لعلی‌پور شرطی قائل شدند. این شرط همکاری مهدیه گلرو با بازجویان عنوان شده است. مهدیه گلرو عضو شورای دفاع از حق تحصیل روز 11 آذر ماه به همراه همسرش در منزلشان بازداشت شد. محمد اولیایی فرد، وکیل مهدیه گلرو، در همین زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
بله، بنده وکیل خانم مهدیه گورو هستم. از 2 سال پیش از زمانی که ایشون محروم از تحصیل شدن، ما دنبال وضعیت اینها بودم تا زمانی که این محروم از تحصیل ها که 5 نفر بودن در دانشگاه علامه تحصن کردن و بازداشت شدن، به مدت 8 روز در اوین بودن و بعد قول داد معاون امنیت اون زمان آقای حداد که کار تحصیلی اینها رو انجام بده و البته این یک وعده بیش نبود به خاطر اینکه بخوان. از اون زمان پرونده اینها مطرح بود، شورای حق دفاع هم از همون زمان تشکیل شد، دیگران هم پیوستن به این مسئله، تا اینکه چندی پیش محاکمه ایشون در شعبه 12 انجام شد، 1 سال حبس به صورت تعلیقی دادن. البته این ما میدونستیم که این حکم تعلیقی یه چیز نمادینه، به خاطر اینکه با توجه فعالیت خانم مهدیه گورو مجدداً ایشون بازداشت بشه این 1 سال براش محسوب میشه و بعد بکشه، که به فاصله 2 روز از این حکم حتی ما فرصت تجدید نظر نداشتیم ایشون رو بازداشت کردن. تا کنون ایشون بازداشت هستش و همراه همسرش آقای وحید لالیپور. من تعجب کردم چرا همسر ایشون رو گرفتن. در دیداری که با خانواده همسر ایشون داشتم گفتم که 2 علت امکان داره وجود داشته باشه. یکی این که چیزایی رو ازشون سوال بکنن، تحت فشار قرار بدن که اطلاعاتی راجع به ایشون بده، و یا این که آقای لالیپور رو در واقع اهرم فشاری بکنن برای تحت فشار قرار دادن خانم مهدیه گورو و بگن که بله همسرت هم که دستگیر شده و با تحت فشار قرار دادن اون بتونن امتیازاتی بگیرن از خانم مهدیه گورو و ایشونو وادار به اقرار به جرائم ناکرده بکنن.
به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، مهدیه گورو در ملاقات با خانواده‌اش گفته که بازجوها شرطی برای آزادی همسرش گذاشتن و اون شرط این هست که با بازجوها همکاری کنه خانم گورو. شما در این باره تا چه حد اطلاع دارین؟
من همین رو شنیدم که همچین مسئله‌ای وجود داشته و میتونم بگم که مغروم به صحت هستش، چون که همسر ایشون هیچ گونه فعالیتی نداشته و بیشتر دستگیری همسر خانم گورو برای استفاده ابزاری در جهت تحت فشار قرار دادن خانم گورو به اقرار به جرائم ناکرده باشه.
خانم گورو به خانواده‌شون گفتن که اقدام علیه امنیت ملی از طریق ایجاد اغتشاش و آشوب و گفتگو با رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب و همچنین همکاری با سازمان مجاهدین خلق از اتهامات ایشون هست. شما در این باره اطلاعی دارید؟
اتهامات رو که از نظر حقوقی به ما تا کنون مطرح نکردن، چون ایشون در سلول انفرادی هستش، ولی حسب پرونده هایی که ما در این زمینه داشتیم معمولا اتهاماتی که به این گروه دانشجوها میزنن در واقع همین مسائل هست، همین اخلال لنظم عمومی که همون مسئله اختشاشات میشه، نارامی ها میشه و همچنین مثلا تبلیغ علیه نظام، و عمده اتهامی که در این راستا به اکثر دانشجوها زده میشه همین همکاری در جهت پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق هست. در بسیاری از پرونده ها من این مسئله رو دیدم.
از اونجایی که ضیا نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 15 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و اون هم 10 سالش به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق، حالا وارد اومدن اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق به خانم مهدیه گورو که ایشون هم عضو شورای دفاع از حق تحصیل هستن، شما رو به عنوان وکیل ایشون نگران نکرده؟
طبیعتاً همینطوره، ما همیشه نگران هستیم. ببینید بعضی از مسائل رو از نظر حقوقی ما میتونیم دفاع بکنیم و دلایل بخوایم و روی اون دلایل ما دفاع بکنیم، ولی وقتی که بحث پیرامون همکاری در جهت سازمان مجاهدین خلق میشه ما نگران میشیم، به خاطر اینکه این اتهام در قالب ماده 186 میره که محاربه محسوب میشه و محاربه دستشون باز هستش که هر چقدر که بخوان، هر مجازاتی که بخوان بدن.
محمد اولیایی فرد وکیل مهدیه گورو در زمینه شرایط و چگونگی بازداشت وی و همسرش به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌داد. در پیوند با مسائل ایران پیام‌های بسیاری از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیرد تا سایر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
روی سخنم با آقای خامنه‌ای است. هنر آن است که دشمن را دوست کنی، نه دوست را دشمن.
این ترور استاد دانشگاه کار خودشونه، به خاطر اینکه استادای دانشگاه این تومار رو پر کردن علیه رژیم، به خاطر اینکه دانشجو رو اذیت میکنن. حالا یکیشون ترور کردن که باقیهشون بترسن.
سال 47 جرقه انقلاب داخل ایران زده شد و سال 57 انقلاب شد. جرقه انقلاب جدید هم از امسال زده شده. خیلی ممنون.
من فکر میکنم جناب آقای احمدی نژاد به بنبست رسیدن و خودشون هم میدونن راه رهایی از این بنبست قبول بیانیه‌ای که جناب آقای موسوی اعلام فرمودن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
دولت آمریکا و سازمان ملل متحد اعلام کردند که تخمین شمار قربانیان زمین لرزه هائیتی هنوز میسر نیست و در حال حاضر تلاش‌ها بر نجات افراد از زیر آوار، مداوای آسیب دیدگان و اسکان بی خانمان‌ها تمرکز یافته است. مقام‌های سازمان‌های بین المللی احتمال می‌دهند که تلفات زمین لرزه شامگاه سه‌شنبه بیش از 10,000 تن بوده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
اگرچه از تعداد قربانیان زمین لرزه هائیتی و میزان خسارت‌های وارده تصویر روشنی در دست نیست، ولی گستره کشته شدگان و آسیب دیدگان از یک فاجعه بزرگ حکایت می‌کند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بامداد روز پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که حدود 3 میلیون تن و از جمله 45,000 آمریکایی هر یک به نوعی از این حادثه طبیعی آسیب دیدند. خانم کلینتون نیز نسبت به میزان تلفات ابراز نگرانی کرد و گفت بیم آن می رود که 10,000 تن جان باختند.
Now most urgently our priority is search and rescue.
وزیر خارجه آمریکا گفت که اولویت فوری کاوش و نجات افرادی است که در زیر آوارها ماندند. رقم این گرفتار شدگان نیز 10,000 تن تخمین زده می شود.
But in the coming days we will have to also work closely with the international community.
خانم کلینتون گفت که طی روزهای آینده آمریکا به همراه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، دولت و مردم هائیتی به نیازهای فوری و درازمدت ناشی از پیامدهای این فاجعه خواهد پرداخت. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه از افزایش کمک‌های ایالات متحده به هائیتی خبر داد و اعلام داشت که 100 میلیون دلار کمک فوری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. علاوه بر این چندین فروند کشتی، هلیکوپتر، هواپیما و نیز تیم‌های امداد همراه با بیمارستان‌های دریایی به اضافه 5,000 خدمه بهداشتی و درمانی از آمریکا فرستاده شدند. کشورهای آمریکای لاتین نیز از روز پنجشنبه کمک‌های خود را به هائیتی سرازیر کردند. فیلیپه کالدرون رئیس جمهور مکزیک اعلام کرد که یک گروه 100 نفره از پزشکان و نیروهای نجات و کارشناسان ساختمانی را به هائیتی گسیل داشته و 15 تا 20 تن مواد غذایی نیز از سوی صلیب سرخ مکزیک ارسال شده است. فرودگاه پورتو پرنس پایتخت هائیتی از آسیب زمین لرزه 7 ریشتری در امان نمانده است. با این حال نیروهای اعزامی آمریکا اداره مرکز کنترل فرودگاه را بر عهده گرفتند و پرواز هواپیماهای کمک رسانی به هیچ اشکالی صورت می گیرد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه خبر کشته شدن تعدادی از اعضای نمایندگی سازمان ملل در هائیتی را تایید کرد. مقام‌های رسمی سازمان ملل متحد می‌گویند که هنوز از سرنوشت 150 تن و از جمله سرپرست هیئت نمایندگی این سازمان در هائیتی خبری در دست نیست. در خیابان‌های پورتو پرنس شوک ناشی از فاجعه‌ای که به بار آمده همچنان در چهره‌های مردم نقش بسته است.
Too many people died. We need help, international help. We need urgency. We need emergency.
یک مرد میانسال می‌گوید که بسیاری قربانی شده‌اند. ما به کمک نیاز داریم، به کمک جهانی نیازمندیم. کمک‌های اورژانسی می‌خواهیم. نه بیمارستانی هست، نه آب و برق و نه غذا. مردم در حال مرگ هستند. و البته مرگ واژه نامیمونی است که بر زبانها جاری است و این خود از ابعاد گسترده فاجعه هائیتی خبر می‌دهد.
نادر صدیقی در واشنگتن در گزارش خود نگاهی داشت به آخرین واکنش‌ها، تحولات و پیامدهای پس از زلزله مهیب تاییتی. محمود احمدی نژاد در دور سوم سفرهای استانی خود چهارشنبه 23 دی طی یک سخنرانی در اهواز، عربستان سعودی را به خاطر حمله به ستیزه‌جویان حوثی در یمن به باد انتقاد گرفت و گفت انتظار می‌رفت که عربستان سعودی بین برادران مسلمان صلح و دوستی برقرار کند، نه اینکه خود وارد جنگ شود. محمود احمدی نژاد بحران یمن را ساخته و پرداخته کشورهای خارجی از جمله آمریکا دانست، ولی مقام‌های یمنی این ادعا را رد می‌کنند. حسین آریان.
محمود احمدی نژاد که در مصلای اهواز برای طرفداران خود سخنرانی میکرد، با متهم کردن مقامهای عربستان و سعودی به اجرای عملیات نظامی علیه مسلمانان یمن گفت اگر گوشه‌ای از سلاح‌های عربستان و سعودی به نفع غزه و علیه صهیونیست‌ها به کار گرفته میشد، امروز اثری از صهیونیست‌ها نبود. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت بحران یمن ساخته دست آمریکا، انگلیس و اسرائیل است و عربستان سعودی پول نفت را صرف خرید تسلیحات نظامی می کند که به گفته وی این تسلیحات در مسیر برادرکشی و ایجاد فتنه به کار می رود. اظهارات محمود احمدی نژاد درباره عربستان سعودی شدیدترین انتقاد جمهوری اسلامی از این کشور طی ماهای اخیر درباره نقش ریاض در بحران یمن است و این در حالی است که مقام‌های سعودی بارها جمهوری اسلامی را به حمایت از شیعیان حوثی متهم کردند و میگویند ایران قصد دارد نفوذ خود را در شبه جزیره عربستان گسترش دهد. بیشتر شیعیان زیدی حوثی در استان سعده در شمال یمن مجاور مرز عربستان سعودی سکونت دارند و علیه دولت مرکزی یمن مبارزه می کنند. یمن که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، ماهاست که صحنه درگیری نیروهای دولتی با ستیزه‌جویان حوثی است. علاوه بر این دولت یمن با دو چالش عمده دیگر نیز روبروست، از جمله مسئله جدایی خواهان جنوب این کشور و حضور شماری از اعضا و هواداران القاعده که به باور کارشناسان از عربستان سعودی، افغانستان، سوریه و عراق به یمن آمدند و این کشور را به پناهگاه امنی برای خود تبدیل کردند. عربستان سعودی که نگران حضور افراد القاعده در یمن و رویارویی شیعیان حوثی با دولت صنعا است، تاکنون بارها به عملیات زمینی و هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در استان سعده دست زده است. مقام‌های سعودی می‌گویند که حوثی‌ها با توجه به مرز طولانی بین یمن و عربستان به خاک عربستان نفوذ کردند و عملیات نظامیش برای ایجاد یک منطقه حائل بین دو کشور و جلوگیری از تسری بحران به خاک عربستان سعودی است. ضعف دولت و ارتش یمن در رویارویی با چالش‌های عمده سیاسی در این کشور به ویژه القاعده و ثبات شکننده آن باعث نگرانی عربستان سعودی و کشورهای غربی از جمله آمریکاست. آمریکا و بریتانیا علاوه بر کمک‌های مادی به یمن سعی دارند که با در اختیار قرار دادن اطلاعات و ارائه آموزش به نیروهای دولتی یمن این کشور را تقویت کنند. وزیر امور خارجه یمن ابوبکر الکربی درباره شمار اعضای القاعده در یمن و کمک‌های درخواستی از آمریکا می‌گوید
I say there are 200 to 300 Al-Qaeda operatives in Yemen. Now, what role they play, what they will do, how many of them are going to undertake terrorist attacks is something that is obviously of concern to us.
به باور من 200 تا 300 عضو القاعده در یمن هستند. نگرانی ما از اینه که این افراد چه نقشی بازی میکنند و چه کاری انجام میدن و چه تعدادی از اینها ممکنه دست به حملات تروریستی بزنند. به همین دلیل ما به همکاری با آمریکا و کشورهای منطقه برای مبارزه با القاعده اهمیت زیادی میدیم، چون بدون مبادله اطلاعات در سطح گسترده لغزش های ما زیاد خواهد بود. یک نمونش ماجرای عمر فاروق عبدالمطلب بود، همون جوان نیجریه‌ای که قصد داشت هواپیمای عازم دیترویت رو در آمریکا منفجر کنه.
وزیر خارجه یمن با تأکید به اینکه همکاری با آمریکا و دریافت اطلاعات به منزله قبول دخالت مستقیم آمریکا نیست میگوید
We welcome any support from our partners in combating terrorism in Yemen and region as a whole but we think this is priority and the responsibility of our security forces.
ما از حمایت شرکایمون برای مبارزه با تروریسم در یمن و در منطقه استقبال میکنیم، ولی اقدام عملی برای مبارزه جزء مسئولیت‌های ارتش و نیروهای امنیتی خود یمنه. اون چرا که ما از آمریکا و سایر شرکای خود می‌خواهیم اینه که توانایی نیروهای ما رو با کمک‌های فنی و با در اختیار گذاشتن اطلاعات و تجهیزات و سلاح افزایش بدن. با این کار نیروهای سگانه یمن قادر خواهند بود با القاعده مبارزه کنند. ما خواستار دخالت مستقیم آمریکا نیستیم.
دولت یمن نزدیک به 7 سال است که درگیر مبارزه با ستیزجویان حوثی است. اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه 21 مهر در جمع دانشجویان بسیجی گفت بحران یمن ساختگی است و طراحان آمریکایی، انگلیسی و صهیونیستی تصمیم گرفتند که از یمن افغانستان دیگری بسازند.
پس از گزارش حسین آریان به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شد زبانش گه میفتر از این سو گه میفتر از آن سو آن کس که مست گردد خود این بود نشانش
رادیو فردا.
چیل. چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد، بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یاد تو نبستم. شیلا چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم. شیلا چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من. هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی بازم کنارتم من. شیلا چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته شیلا، چشم تو رو گرفته شیلا، تو رو یادم نرفته. Let's get
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قد یه مو باریکه. چه خنده داره حالت، دلم برات میسوزه. برگشتی که چی بشه، فکر کردی که دیروزه. اون روزی که میرفتی اشکام چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه. بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم، حالا تو میشکنی یا بی تفاوت نشستم. اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من موند، یادت میاد چی گفتی؟ صدای تق و توقه استخونام شنیدی، اما با طعم گفتی. چطور دیدی ندیدی؟ یادت میاد میگفتی هر
هرچی که بود بازی بود، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود. یادت میاد میگفتی پیش شدی و بلیدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی. من از تو یاد گرفتم ساده گذشتن و رو یا آخرین کلام و نامه نوشتن و رو. من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه سکانسه آخر عاشقانه. حالا برو از اینجا، برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم، تو خودت اینو خواستی. یه روز به من میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتم که باشه این دفعه نوبت ما.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودی. دلم برات میسوزه نام این ترانه است، به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
در آینده تست سرطان می تواند به سرعت و در مطب پزشک صورت گیرد. محققان نوعی حسگر میکروسکوپی اختراع کردند که در بدن به دنبال مولکول‌های شیمیایی خاص می‌گردد که تنها در صورت وجود غده سرطانی در خون پیدا می‌شوند. حسگر جدید بر پایه نانوتکنولوژی قادر است حتی ناچیزترین مقدار مواد شیمیایی را که غده سرطانی تولید می‌کند بیابد. برخلاف تست‌های فعلی سرطان که تا چند روز به طول می‌انجامند، حسگر جدید قادر است در عرض چند ساعت نشان بدهد که آیا بیمار به سرطان مبتلا است یا خیر.
We'll be right back.
من در خور بازار نبود، جنسم از خاک و دلم خاکی تر، روح من از خود من شاکی تر، جنسم از رنگ تلا بود و نه از جنس تلا بود، دل گرفت دار بلا سزاوار بلا، دل گرفت دار بلا بود و سزاوار بلا. ما ز فردا نگرانی که فردا چه کنی، زیر این بار گرانی که جان را چه کنی، روز من سامنه هایی که نست بار من از میخواهی، آتشی را که ندر جان من از میخواهی، روزگار روز مرا پیش فروشی کرده، دل بیدار من رو پیر خموشی کرده، هیچ در دست ندارم که به تو عرض کنم، که کنم نیست هوایی که دلی تازه کنم،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
اخیراً میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌هایی راه حل‌هایی را برای برون رفت از بحران ارائه دادند که مورد حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز قرار گرفت. در این پیشنهادها اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهگشای مشکلات توصیف شده است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دستان میکنن که این براشون دون میریزن